بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثامنة سبعة السابعة لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي لأنه بقدر حقه فينحصر فيه. ولأنه لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها إلا بالتراضي. مستحق العين إلى بدلها إلا بالتراضي أو تعذر الرجوع لمانعين أو تلفين بل كل منتفين. اگر یه عینی را مهریه یک زنی قرار دادن و عقدش را که خوندن مهر شد، نصف اون عین را به نحو مشاع، نه نصف معین، طرف راستش، طرف مثلا یه قطعه زمین، یه باغ یا پولی معینی، میگه نصفشو بخشیدم، نصف مشاع. مشاع اونی را میگن که هر جزی از اجزاء این ملک را دست بزنی نصفش مال این را نصفش مال تعیون نداره. مثل ملکی که ارث میرسد به دو برادر، این نمیشه گفت طرف راستش مال اینه طرف چپش مال او، مثلا بالا مال اونه، مگه خودشون برشیدن قسمت کنن. هر جزی از اجزاء این زمین، آجرها، فرشها، دست بزنی نصفش مال این نصفش مال. حالا اگه گفت این نصف رو بخشیدم، گفت که این مثلا 100 متر زمینی که برای من مهریه قرار دادید، نصف این 100 متر رو بخشیدم به تو قبل از دخول، قبل از آنه که زوج با او دخول بکند بخشید. اتفاقا پیش آمد که پیش از دخولم طلاقش داد. اینجا دو قول است، دو وجه هست، یک وجهش مشهورتره، یک وجه اینست که مصنف فرموده است که نصفش رو که نصف مشاعش رو که بخشیده، زوج هم به وسیله به سبب طلاق نصف را مالک است، اونم نصف مشاع را مالک، وقت نصف مشاع زوج منطبق میشد با اون نصف باقی مونده. یعنی اگر این عین مهریه را دو نصفش کنن، احد و نصفینش که بخشیده شده به نحو کلی طبیعی، مونده نصف دیگر. اون نصف دیگر هم که زوج به سبب طلاق مستحق میشد، وقت یکی اون نصف شمالو میشه. این یک قوله. و انتقال به بدل که مثلی باشد یا قیمی باشد پیدا نمی کنه. قول دیگه این است که اون نصفی را که باقی مونده نصف و نصف مال زوج است، و اون نصفی هم که بخشیده است به زوج، نصف نصف او را هم باید از زوجه قیمت شا بگیره. یعنی نصف مشاع بخشیده شده را با نصف مشاع باقی مونده، هر کدوم اینا نصفش مال زوج، تعین ندارد که اون نصف باقی مال زوج باشد. اون نصفی که بخشیده است و نصفی هم که باقی مونده، از هر یک از این نصفین که یکیش در حکم تلف است که بخشیده است، و یک نصفش هم باقی است. اونی که باقی است نصفش منتقل به برمیگردد به زوج، و اونی که بخشیده است نصف بدلش، مثل اگه مثلی بوده، مثل حبوبات و وکیل موزون، نصفش رو میگیرند، و یعنی زوج از زوجه میگیرد، و اگه قیمی باشه مثل زمین و حیوانات و فرش و فلان، اینها نصف قیمت رو میگیرند. نه اینکه متعین باشد، عرض کنم که این اون قول اولی میگه که خب این نصفی که باقی مونده است مانعی که ندارد که اون آیه شریفه که فرموده است که و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم، این نصف ما فرضتمی که خداوند فرموده پیاده میشه به اون نصف باقی مونده دی. در موقعی که میخواد منطبق بشد، پیاده بشد، که مانعی که نداره، وقت این تمام و نصف مال زوج میشد، نه نصف باقی مونده، نصف عینش مال زوج است و نصف تالفش هم او باید به او بده. این قول دوم میگه مانعش همینه، مانعش همین بخشیدن خود زوج است که عین موهوب را، این را که نصفش را به نحو اشاع بخشیده است، این حکم تلف را داره. وقت این اگر همه را بخشیده بود که جلوتر قبلا خوندیم فهمود اگه همه ما را ببخشد طلاقش بدهد، یه نصف هم باید بهش بده، برای اینکه خود طلاق دادن سبب مستقل از برای استحقاق زوج نصف مهر را. اون جلوتر که بخشیده، همینطوری که به غیر زوج میبخشید، به پدرش میبخشید، به همسایش میبخشید، برادرش میبخشید، بعد زوج طلاقش میداد، باز نصفش بده. به خود زوج هم که بخشیده همینطوریه دیگه. این بخشیده شده ملاک نیست، اون بخشیدنش ملاک است که اتلافه. و همینطور که قبل فرض قبل
از دخول، یعنی تمام مهر به عباسی عقد نیومده، نصفش
اومده. درسته، فرض فرض مسئله همینه، فرض مسئله اینه که قبل از دخول، بعد از دخول باشد که همه را باید بشه بده. اگر در حال عرض کنم که چیز، در حالی که هنوز دخول نکرده، زن تمام مهرش را بخشید به زوج، بعد زوج دخول کرد، دخول سبب استقرار مهره دیگه، بر نمی گرده، تمام المهر را زوج باید به زوجه بده. اما اینجا قبل دخول این یک کلمه را درست توجه کنید دیگه، اشکال برطرف میشه. یک کلمه این است که خود طلاق دادن، الان که طلاق میده دا، بعد از تمام شدن قاف طالقون، سبب میشد که نصف مهر بر ذمه زوجه میاد که به زوج پس بده. الان سبب میشه، اونی که جلو تبخشیده مثل ما ارث از پدرش رسیده بهش بخشیده یا دیگری بخشیده، اون بخشیدن یک سبب مستقل نیست برای اتلاف مال، مربوط به مهر نیست. خب مردم میبخشن چیزهایی را به هم دیگه، حالا این هم دنگش که هر جلو بخشیده به شوهرش، اون کاری نداره. کلام داره است که نفس طلاق دادن که میگه زوجتی طالق، قاف طالق، اون که تمام میشد نصف مهر را قبل دخول از زوجه طلبکاره باید بگیره. وقت جلو تا بگیم زوجه بخشیده، که خب بخشیده، مال خودش بخشیده، مربوط به زوج نی. الان که طلاق میداد، این طلاق سببون جدیدون برای تملک جدید، اینجوری ها. خب وقت این دو قول، دو وجه هست، مثلا اونجایی که نصف را میبخشد نصف دیگه باقی میموند، بعد که طلاق میدهد، ان نصف الباقی که مثل صفت موصوب بخونیم، و ان نصف الباقی مال زوج است، یا به عنوان مضاف و مضاف الیه، نصف الباقی مال زوج است، نصف دیگرش هم تلفه، باید که مثلش یا قیمتش بدهد. مصنف میفهمان ان نصف الباقی مال زوج است، احتمال یا وجه دیگه است که نه، اونی که مجموع مهریه است، مجموعش تنصیف میشه، نصفش تلف شده واسه بخشیدن، نصفش باقی مونده، اون باقی مونده تنصیف میشه، تلف شده هم تنصیف میشه، بدلش رو باید بده. از سابقه لو وهبته نصف مهرها مشاعن اگر ببخشد زن مرد را نصف مرد خودش را به نحو اشاعه، مفهوم نصف که قابل انطباق بر هر یک از نصفین است، قبل دخول فله الباقی، برای زوجش الباقی یعنی النصف الباقی، اون نصفی که باقی مونده است همش مال زوج میشه، لانه به جهتی که اون باقی به قدر حقه، به قدر حق خود زوج و حق زوج هم که آیه فرموده فنس شما فرستون، فینحصر فیه، پس انحصار پیدا میکند در اون باقی، ولانه لا ینتقلو مستحق العینه الى بدلها الا بالترازی، دلیل دوم است که منتقل نمی شود، انتقال پیدا نمی کند مستحق عین، یعنی اون کسی که عین را مستحق است که همون نصف عینه، این انتقال به بدلش پیدا نمی کند مگر با ترازی، و فرض است که حالا این ترازی در کار نی، او تعذر رجوع، یا اینکه متعذر باشد رجوع، مثلا اونی که باقی مونده دوز قصب قاسب قصب کرده دسترسی بهش نی، لمان این او تلفن، یا مانی هست که نمی شود قاسب قصب کرده یا تلف شده به کل نابود شده، والکل منتفن، یعنی ترازی نیست، تعذر رجوع لمان این هم نیست، لتلفن هم نیست. خب دیگه معطلی نداره که اون النصف الباقی انتقال به زوج پیدا کند، البته این عین شخصیه خارجی است که یعنی حالا کلی هم باشه همینجا فرق نمیکن. این یک وجه، وجه دوم، و یحتمل الرجوع الى نصف النصف الموجود، یعنی اون الموجود را تنصیف میکنیم، الموهوب را هم تنصیف میکنیم، الموجود نصفش مال زوجه است نصفش مال خود زوجه است، الموهوب هم نصف قیمت شو اگه قیمیه بدد یا مثل شو اگه مثلیه، یحتمل الرجوع الى نصف نصف الموجود و بدل نصف الموهوب، نصف نصف موجود عیناً بدل نصف موهوب مثلا یا قیمتان. چرا؟ لان الهبه وردت الى مطلق النصف، هبه‌ای که اون زوجه کرد نصف مهرش را هبه کرده، این وارد بر مطلق النصف، بر خصوص اون غیر نصف باقی که نی، بگیم این نصف باقی که مال زوج شد اون یکی نصف، این وردت الى مطلق النصف، فیتبع بله فیتبع یا فیشیو فیشیو فیشیو، یعنی شروع داره، یعنی این مطلق النصفی را که اون چیز کرده شروع داره، مشاعنه، مشاعن که شد نتیجتا نصف باقی مونده با نصف موهوب بخشیده شده به او، اون نصف باقی مونده با نصف موهوب دیگه باید برگردونده به زوج دوباره، فیکون حقه فی الباقی و تالف، پس حق او در باقیست و در تالفه، یعنی نصف باقی و نصف تالف را زوج حق دارد. قرآن که فرموده فنصف ما فرستم، نصف مشاع دیگه، نصف مفروض که نی، فیرجع به نصف و به بدل ظاهب، پس حجوم میکنه زوج به زوجه به نصفش و به بدل ظاهب، یعنی به نصف بدل ظاهب، و یکون هازا و المانع، شما که فرمودید که لمان این مانع در کار نیست، میگه مانعش همینه که این طرف شده، و یکون هازا هو المانع و هو عهد الثلاثه المسوقه للانتقال الى البدل، و این یکی از امور سگانه ای بود که گفتن یا ترازی یا مانع یا تلف، خب این یکی از امور این سگانه همین است که مانع هست، و هو عهد یعنی وجود مانع یکی از امور سگانه ای است که مجوز انتقال به سوی بدل هست، و رد این قول دوم را رد کردن، رد شده است، به انهو یعدی الزرر به تبعیز حقه، زوج که نصف را طلب دارد اون وقت بگن نصف و نصف مال تو نصف و طالف مال تو، تبعوز لازم میاد، و تبعوز یک نوعی از ضرر، مثلا اگر چنانچیه خانه ای را انسان بخرد بعد معلوم شود که این فروشنده تنها مالک نبوده، یه برادری هم داشته اونم مالک بود، اون برادرم میگه من خودم لازم دارم، خیلی خوب نصفش باید برگرد، نصف مشاعش ملک اونه دیگه، اینجا علما فرمودن اگه بعد معلوم شد این شریک داشته و نصف مشاعش را اون یکی اجازه نمیدهد ملک خودشه، این مشتری هم خیار دارد معامله را فسخ کنه، بگه من نصف نمیخوام، همون نصف هم پول ما بده. این هم میگن خیار تبعض صفقه، یعنی این متاعی که مشتری خریده است بعد ینکشه و برای اینکه نصف حسابش در حق نداره، اون نصف مشاهاش تبعض میشه و این تبعض خودش دررون انسان استقلال در مالکیت داشته باشد و یا شریک شرکت خودش دررون و یه نحو نقصیست برای انسان که بی اجازه او که شریک نمیتونه تصرف بکنه، بفروشد، بخرد، بسنوان. این خود یه محدودیت در تسلط است و در سلطنت است. از این جهت ما میگه اینجا هم وقت گفت اینها میگن که این حرفی که شما میزنید نصف باقی با نصف تالف، این ضررون علی زوج، برای اینکه نقص در ملکیت لازم میاد و شرکت پیدا میشد و نباید این حرف زد و قاعده لازرر جلوش هم میگیره. پس باید بگیم ان نصف الباقی مال زوجه، میفهمان که ورد به انه یعدی الی الضرر به سبب تبعض حقش فیلزم و ثبوت احتمال آخره، مخروی این زمینه متولد میشد یه احتمال ثالثی که بگیم نه نصف الباقی مال اوست، نه اینجوری که این قائل گفته، احتمال دیگه کدومه؟ و هو تخییره بین اخذ النصف الموجود و بین تشطید المذکور، مخیر از خود زوج که همون نصف باقی مونده را بپذیرد و یا باید نه این نصف باقی مونده را من نصفش را قبول میکنم، نصف دیگرش هم پولش را بده که بخشیده ای به من جلوتر، این مخیر باشد. و فیلزم و ثبوت احتمال آخره، و اون احتمال دیگر تخییر زوج است بین اخذ نصف موجود و بین تشطیر، یعنی تجزیه کند و مثلا یه جزء از این و یه جزء از او رو میگن تشطیر. ولو کان الموهوب معینا فله نصف الباقی و نصف ما وهبت هو، و اما اگر اونی را که بخشیده است معین را بخشیده، یعنی این 100 متر زمین را دو نیمش کرده، گفته این 5 متر مال تو، نه 5 متر که قابل صدق برای این نصف و برای اون نصف، نه گفته خط کشیده این ورش، گفته بخشیدم به تو، اون ورش من مال خودم باشه. اگه اینجوری باشه طوریه، میفهمم اینجا دیگه دو قول نی، همون نصف باقی مونده مال اوست، فلهو نصف الباقی، دیگه اون مسئله اشاعه که اینجا نی، بگیم ان نصف الباقی و نصف نو، فلهو نصف الباقی، یعنی اونی که باقی مونده است رو تنصیفش میکنن و اونی هم که بخشیده است معینن او رو هم تنصیفش میکنن مثلا او قیمتا. ولو کان الموهوب معینن فلهو، پس برای زوج است نصف الباقی، نه ان نصف الباقی ها، نصف اونی که باقی مونده مضاف و مضاف اله، و نصف ما وهبت هو مثلا او قیمتا، و نصف اون چی که زوجه بخشیده. اگر اون مهریه مثلی بودن مثلا از قبیل حبوبات گندم برنج لوبیا اینا که کشدنیه مثلیه غالبا، مثل قیمت نصفش میده، یعنی مثل نصفش میده، و اگر از قبیل زمین و حیوان و فرش و اینا که قیمیات نصف قیمتش میده او قیمت. لان حقه مشاء فی جمیع العین، به جهتی که حق اون شوهر که مهریه نصفش اگر قبل دخول طلاق بدد حق دارد، مشاء است در جمیع این، وقت ذهب نصفش معینن فیرجع الى بدله، پس وجوب بدلش میشد، به خلاف الموهوب علی الاشاعه که اون موهوب علی الاشاعه قابل انطباق با اونی که تالف با نصف تالف و نصف موجود و قابل انطباق با تمام الموجود هست. دو احتمال اونجا، اما در اونجایی که معینن بخشیده دیگه اینجا اون احتمال این که بگیم که اون نصف باقی مونده خالص مال این میشد نیست، به خلاف الموهوب علی الاشاعه. و نبه به قوله وهبت هو، مصنف گفت لو وهبت هو نصف مهره ها، تنبیه کرد به این گفتن علی ان المهره عین اون، این فرض کرده است که مهر عین باشد، فلو کان دینا، اما اگر سانچه گفته است که مثلا 100 کیلو برنج مهریت کلی محافظم به 100 متر زمین در کجا، مثلا 500 هکتار زمین دارم 100 متر زمین بهت میدم مثلا کلی قابل صدقه بر کسی نی، یا 100 هزار تومان پول کلی قابل صدقه بر کسی نی نه و معاف ذمه است، اینجا چه جوریه؟ اگه اونی که دین بر ذمه زوج بوده و زن طلب داشته است و گفتن نصف اونی که مهر قرار دادی من بخشیدم، اینجا اون وقت قبل دخول طلاقش داد، میفهمان که فلو کانت دینن و ابرعت هم نصفهی و ابرا کند، یعنی ذمه زوج را از نصفش ساقط کند، بگد نصف اون مهری که از تو طلب دارم ذمت بری کردم، بری و ذمت کردم نسبت به نصفش، بره من الکل وجه واحدا، این اگر قبل دخول طلاق بدهد دیگه ذمهش به کلی بری میشه، یه اون نصف دیگه هم خود به خود ساقط میشد، تهاتر میکنه، نصفش رو که در حال حیاتش بخشیده نصف دیگرش هم که اون طلب داشته است این ساقط میشه، دیگه دوباره این از کیسه خودش بردارد یه چیزی بدهد لازم نی. اینایی که گفتن است که این خارجیه باشد، کلی محافظ من باشد، این زمین، این برنج، این حیوانات اینجوری این خارج، و اما کلی محافظ من باشد، اگه آمد نصفش را بخشید و بعدن همون قبل دخول طلاق داد نصف دیگر هم مالک میشه، نتیجه ایش که اون نصف دیگرش هم ابراز من میشه، دیگه هیچی نباید بده. اگه فرض کنیم یک زنی در حالی که طلاقش نداده بود نصف اونی که در ذمه زوج بوده بخشیده، بعدن هم زوج طلاقش داد، اینجا وقت میفهمان که زوج ذمهش بکل زوج بری میشه، یعنی هیچی دیگه بده کار زوجه نیست. اینی که میگن طلاق قبل دخول منصف مهره، نصفش که اون زوج بخشیده نصف دیگهش هم خود زوج حق دارد، نتیجهش نست که انسان چون از خودش دیگه طلب کار نمیشه، این معناش نست که خودش از خودش طلب داره، نتیجهش اسقاط میشه، اسقاط محافظ ما میشه. خیلی خوب میفهمان که و کذا لو تزوجها ها به عبدین فمات احدهما، اگر مهریه زوجه را دو تا عبد قرار داد، دو تا عبد مملوک تزویجش کرد او را به عبدین، نه اینکه این عبدین دو تا شوهر داره عبدین، نه مهریهش عبدین باشه، فمات احدهما، احد العبدین اگر مردن او باعته یا خودش زن یکی از این عبدین معینین فروخت، فلزوجه نصف الباقی و نصف قیمت طالب، بس برای شوهر است نصف اون عبدی که باقی مونده و نصف اون عبدی که طالب شده و فروخته و تصرف کرده، لانه تلف علی ملکها، به جهتی که بر ملک خودش طلب شده، و استحقاقه لنصفه تجدد بالطلاق، و استحقاق شوهر به سبب نصف تجدد پیدا کرده است به سبب طلاق، یعنی نفس طلاق دادن موجب تجدید ملک جدید است، من غیر اعتبار الموجود و غیره، بدون اینکه اعتبار بکنیم موجود و غیر موجود را، و تقریبا ما تقدم عرض کنم که بیان نزدیک کردن به اذهان میفهمم اونی که مقدم شد در مسئله مشاع، گفتیم که مشاع وقتی که نصفش را بخشید اون یکی قابل انطباق بر هر دو، ولیکن اینجا چون قیمیه انتقال به قیمت بدل پیدا میکنه، به نصف قیمت پیدا میکنه. خب اینم تموم شد. پس اینی که زوجه باید نصف دیگری از خودش بدهد در مهرهایی که عین خارجی بوده، زمین معین، مثلا طعام معین یا باغ معین، ماشین معین، و اما اگر کلی محافظ ذمه باشد نصفش را ببخشد و شوهر بعد طلاقش بده، اون وقت اینی که میگن طلاق منصف مهره، نصفش که زیو تبخشیده بوده نصف دیگرش هم که زوجه حقش هست که اقلا از زوج بگیره او خودش بخشیده دیگه، در از زوج دیگه چیزی طلب نداره. از سامنه لزوجته الامتناع قبل دخول حتی تقبض مهرها ان کان المهر حالا، اینم فی الجمله محل خلاف است که مهریه را که زوجه برای زوجه قرار میدهند دو جوره، یه دفعه نیست که شرط تعجیل میکنن، میگه که فلون مبلغ مهریه به شرط اینکه بعد از دخول بعد مثلا چند سال مثلا بدم، تأخیر میان، یعنی قرارداد تأخیر کرده بعد از چند سال. یه قسمش این است که نه مطلقه، میگه مثلا زوج تو موکلتی، موکله که به این مبلغ مهر معین، نمیگه که تا کی بدد، همونطور مطلق میذاره. اونجایی که مطلقه اطلاق اقتضای تعجیل دارد، بفرض مادامی که این زوجه تمکین نکرده این حق ندارد اول بگه مهر ما بده بعد بیا مرا ببر مثلا اینجوری، اما در اون شبی که زفاف می شود زوجه حق دارد امتناع بکند از تمکین و بگه تا مهر مرا ندهی من حاضر نمیشم. برای اینکه ایشون میفهمان این درست است که شائبه عبادیت دارد نکاح، ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی، این نسبت به سنتی داده شده، این غیر از اطفاء شهوت است یا اینکه مطلق ذکور و اناث با هم جمع بشن، اون سنت همه حیواناته، اون مربوط به سنتی نی، همه حیوانات نره مادهشون تبادل و تناسل دارن بر حسب اختلاف تبایی که خداوند در اونها قرار داده، گربه ها یه جور، روبه ها یه جور، گرگ ها یه جور، آدم ها یه جور. اون ملاک نی، ملاک انکه ها سنتی، یعنی چون من که پیغمبرم گفتم تناکهو تناسلو، امت زیاد بشد که به سبب این کثرت امت من در روز قیامت بر سایر امم مباهات بکنم، یا اینکه نظم دنیا محفوظ بماند یا اجتماع محفوظ، هر چی که حکمتش است. اون وقت این نکاح سنتی به این معنا، اون وقت به این معنا شائبه عبادیت پیدا میکند، چون اضافه و نسبت به پیغمبر دارد. اونچه که اضافه و نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارد، این بوی عبادت ازش میاد، یعنی انتساب به نبی، به ما هو نبیون و مخبرون عن الله تعالی، و در این حال این که بوی عبادت ازش میاد، حکم معامله دارد، معامله گری، یعنی این مهر میدهد اونم بوز میدهد. همینطوری که آدم میخواد برد از بقال ماست بگیره، میگه تا پول را ندی ماست را نمیدم، اینم میگه تا ماستر ندی پول را نمیدم. این دوتا هر دو حق دارن بگن تا مبی را ندی من سمن نمیدم، اونم بگه تا سمن را ندی مبی را نمیدم. و فرض اگه تعارض کردن به هم دیگه اعتبار نمی کنن در معاملات ملکی و مثلا مفصل، اینجوری میکنن، باید ببرن پیش یک نفر حاکم شرعی یا پیش یک نفر عادلی بگذارد این پول را، اون وقت اون حاکم الزام بکنه از زوجه را به این که تمکین کن، بعد از تمکین و پیش حاکمه دیگه، حاکم پولش را بهش بده، و الا الزام نمیشد کرد احد طرفین را، به زوجه بگن تو زنی اون هستی، اطاعت شوهر بر زن واجبه، این میخواد تمکین بکنه. نه، در این اولین دفعه ای که میخواد تمکین بکند اینجا اطاعت تخصیص خورده، واجب نیست که اطاعت بکند بعد از دخول اون وقت اون بگه ندارم و نمیدم و های تأخیر بیندازه، و هم الان میتواند. پس لزوجته این که امتناع از تمکین خودش بکند نسبت به زوج تا اینکه مهرش را بگیرد، برای اینکه میفهمان حکم معامله را دارد، همینطور که در سایر معاملات ثمن مثمن را طرفین حق دارن امتناع بکنن مگر پیش حاکم یا عادل بگذارن، اینجا هم حق دارن امتناع بکنن مگر اینکه زوج پولش را تحویل حاکم بدهد مهریه را، حاکم او را حکم بکند به اینکه باید تمکین بکنی و بعد از تمکین وقت مهریه‌اش را بهش بدهد، مثلا اینطوری. این یک وجه. یه وجه دیگر هم ضعیفاً گفته شده، لزوجته الامتناع قبل دخول، برای زوجه از خودداری کردن از دخول کردن زوج به او قبل از دخول، حتی تقبض مهرها، حتی قبض و تحویل بگیرد مهرش را، ان کان المهر حالا، اگر مهریش حال، حال دو صورته، یکی در حین عقد شرط حلول میکنن، یکی مطلق میذارن، مطلقش هم اقتضای تعجیل دارد، اما اگر شرط تعجیل مدت تار بکنن اون دیگه نه حق امتناع نداره. موسرن کان از زوج معصرا، گفتن شوهر دارایی داشته باشد که مهریه اینا بدهد یا نداشته باشد، اینن کان المهرو ام منفعتا، این خارجیه زمین باغ ملک فلان باشد یا منافع مهریه یک زنی را، مثلا منافع 10 سال این خانه، منافع مثلا عب یا حیوانات دیگه، اینم جایز دیگه قبلا گفت، متعینن کان ام فی الذمه، یعنی این شخصیه خارجیه باشد یا نه، 100 کیلو برنج فی الذمه، چون کلی قابل صدقه بر کسی نه. در تمام این موارد زوجه حق دارد خودداری بکند، بگیم خود شوهرت که بیچاره ندارد، یه نداشته باشه خود منم ندارم، وقت با هم امتناع میکند تا او برد قرض کند بیار بده، اگر یه هم چیزی شد نمیشد الزام کرد که این ندارد، تو وظیفت نست که صبر کنی، نه ندارد خود اونم وظیفت نست که صبر، هر کسی که در یک روایت دارد که از حضرت امیر سلام الله علیه در اون مدت 25 ساله قبل از خلافتش که خواننشون از یه قصاب گوشت میخرید، بعد یه چند روزی نفت گوشت بخره. معمولا اونایی که مشتریاش هستن میبینن میگن شما خدمتون دیگه نمیرسیم، چرا نیومدی؟ مستحب هم هست که اگه 3-4 روز آدم رفیقش رو نمیبینه اول برسه. بس صاحب چشمش به امیرالمومنین افتاد، بعد یه جا گفت دیگه شما تشریف نمیارید گوشت بگیرید. فرمود پول نداره، پول نداره. قصابه عرض کرد که من حاضرم هرچه و هر وقت دلتون بخواد پول را بدید، من صبر میکنم. حضرت هم فرمود منم شکمم صبر میکنم که گوش نخورد، تو صبر میکنی پول نگیری، منم صبر. این خود اقتصاد یک قسمش اینه ها، نه فقط همون کاسبی و اینا. اقتصاد آدم اون چی که دارد به مقدار داشتش مصرف میکنه، چه دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن. این معناش اقتصاده، یعنی به اندازه فراخور حال خودش انسان لباس و غذا و کفش و منزل و هرچیه و الا پاش نشه برکشد نظر به بالا ها بکنه، خوش رو بده کار کنه و بده کار از دنیا برود. برای اینکه خونشون میخواسته که سنگ مرمر بشه، خب نشد، گل باشه، خش باشه، چی میشه؟ حضرت فرمود شکم منم صبر دارد گوش نخورد، همینطور که تو صبر داری پول نگیری. این یک کتاب برای این جمله میشد نوشت، دستور اخلاقی است. هر دو باید صبر بکنن دیگه، الزام نمیشد که هر طرف این را میفهمان. لعن النکاح فی معنی المعاوضه، چرا میفهمان؟ لعن النکاح فی معنی المعاوضه، گرچه جنبه عبادیت دارد، شایبه عبادیت، نکاح در معنای معاوضه است. و لم تکن محضه، گرچه معاوضه محضه نیست، مثل بیع و شرا مثلا اون معاوضه ما. و من فی حکمه ها، و اون چی که در حکم معاوضه محض است. بله، بالاش حدیقه نوشته لعن فیه شائبت العباده، یعنی یه قدی قاطیه با عبادت. به این که عرض کردم میگه نکاح سنتی، فمن رغب عن سنتی تناکه و تناسلو، اینا هم شائبه عبادیت داشته. خب میفهمان که الم یکم ازه و من حکمه ها، این تاونش الم یکم ازه و من حکمها ان، از جمله حکم معاوضه محض این است که ان لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم الى ان يسلم اليه الاخر، برای هر یک از متعاوضین است خودداری کردن از تسلیم عوض تا اینکه تسلیم بشود به سوی او عوض دیگر، الاخر یعنی العوض الاخر. فيجبرهما الحاكم على التقابض، پس اگر هیچ کدوم حاضر نیستند اجبار میکند این دو نفر را حاکم بر تقابض معن. در معاملات اینجوریه، لعدم الاولویه، اینجا هم اینطوریه، یعنی اجبار باید بکنه حاکم به این بگد بده، به اونم بگد تمکین کن، لعدم الاولویه به وضع استعمال، برای اینکه اولویت ندارد. حالا چجوری حاکم اجبارش میکنه بر تقابض؟ به وضع بیان تقابضه، به وضع صداقه اند عدلن، صداق مهریه را شوهر پیش یه عادلی بذارد که مثلا یعنی فاسق نیست که مال مردم بخوره بگه ندادی یا فلان مثلا تخیل بندازه. این دعدلن این لم یدفعه الیها، اگر چنانچه خودش حاضر نیست که اون مهر را به سوی زوجه دفع بکند. و یعمرها به تمکین، اون وقت به این میگه پول را پیش عهد بذار، به اون زوجه هم امرش میکنه که باید تمکین کنی. و هذا الحکم لا یختلف علی تلک تقدیرات، این حکم چه غنی چه فقیر، موسر معسر، مثلا متعین عین ذمه، فرقی نمیکنه. این حکم یعنی الزام حاکم به طرفین اختلاف پیدا نمیکنه بر این تقدیرات مختلفی که گفتیم. این یک قول. ربما گیل از هلی ابن ادریس نقل شده است، میفهمان؟ و ربما گیل انه اذا كان معسرا ليس لها الامتناع، چه بسا گفته شده است که زوج اگر ندارد حق ندارد زوجه امتناع بکند، لمن مطالبته، به جهتی که خود آیه گفته است که و ان کان ذو عسره فنظرتون الا میسره، اگه از کسی طلب دارید صاحب اسره است مهلت بهش بدید تا زمان یوز. اینم به زن هم میگن که فنظرتون الا میسره تا زمانی که شوهرت یوز پیدا میکند اون موقع مهلت بهش بده، مثلا از اون موقع به اون طرف ها مثلا تمکین نکن. ابن ادریس هلی علیه الرحمه بنابر نقلی که از این شده اینجوری فرموده، لیکن میفهمان و یوزعف به ان من المطالبه لا یقتضی وجوب تسلیم. خب به این مثلا اگر چانس من میرم از بقالی ماس بخرم، بعد میگم خریدم این ماس را به کذا، میگه فروش هم من میگم ندارم، خب فنظرتون را میسره، پس ماس را به من بده، من میگم ندارم فنظرتون را میسره، خانه میخوام بخرم 500,000 تومان، خب خریدم، موقعی که میخوام پول را تحویل بدم میگه ندارم، این کار از او اسره، فنظرتون الله میسره، خانه را بده، من هر وقت دارم میسره مبدل به چی شد تحقیق پیدا کنم. نظم معاملات هر جمعه لازم میاد اینجوری باشه، همه نسیه بخور میشن تو همه ندارم، وقت سرمایه ها همه تعطیل میشه از بین میره، این باید بدد و بستوند اون یه جنس دیگه بخرد تبادل بشه تا اینکه اینا رواج پیدا کند بازار مسلمین. اینجوری که بگیم که اگر یک نفر ندارد این فنظرتون علیه میسره مال بدهکاره، یعنی یک کسی دین بدهکاره، حالا حلول عجل شده ندارد، میگن خواهی یقدر مولد بهش بده، نه در معاملات و معاوضات که الان میخوان داد و ستد بکنن من به شما بگم خریدم این موتور شما را به کذا، اونا میگه خیلی خوب فروختم، بعد میگه پول را بده، من میگم ندارم فنظرتون علیه میسره، این احدی نگفته. لذا ایشون میفهمان که مسئله تأخیر انداختن این است که واجب نباشد مطالبه کند و جایز نباشد یا بنابرای گولی مطالبه کند، نه معناش نیست که اون عوض مقابل را بهش بده، حالا که اون نداره تو بهش بده، این معناش نیست، این حرف خوبیه. میفهمان به ان من المطالبه لا یقتضی وجوب تسلیم را، اینی که ممنوع است این شخص طلبکار مطالبه کند از بدهکار خودش، درسته خب مطالبه نکنه، اما این اقتضا ندارد وجوب تسلیم قبل قبض العوض را، یعنی عوض نگفتی اول جنس بهش بده بعد ها پولشو بهت میده، اینجوری درست نیست. وقتن از بالحال مصنف فهمود که لزوجته الامتناع قبل دخول حتی تقبض مهر ان کان المهر حالاً، میفهمان احتراز جست به سبب کلمه حال مشدد، اما لوکان معجلا اونجایی که معجل مدتدار و عجلدار باشد فإن تمکین حالا یتوقف الی قبضه، خودش شرط کرده است که مهریه را 10 سال دیگه میدم، این حالا 2 سال دیگه شرطه میخواد ازدواج بکنه، او میگه من مهریه ما نگیرم حاضر نمیشه، میگه نمیشه چه قرار داد کردیم تا 10 سال دیگه، فإن تمکینها لا یتوقف الا قبض مهر اذ لا یجب الا حین اذ، مثل نسیه آدم میخواد، نسیه که میخواد خودش از اول قرارداد کرده است که این جنس را از شما 6 ماه میخرم، خب قبل از 6 ماه حق نداره مطالبه کند که، میفهمه اذ لا یجب الا حین اذ شیء فیبقى وجوب حقه علیها بغیر معارض، پس باقی میموند وجوب حقش برگردن زوجه بدون معارض، یعنی زوج که بر زوجه حق دارد دیگه معارض ندارد که زوجه هم برگردن حق داره، نه زوجه 10 سال دیگه حق داره. ولو اقدمت الى فعل المحرم و امتنعت الى ان حل الاجل، فرع دیگری حالا اگه آمد و این با اینکه حق مطالبه نداشت اقدام کرد بر فعل محرم و خودداری کرد، یعنی بعد دانی که این حق نداشت که خود مثلا چیز بکند خودداری کرد، با اینکه نسیه بوده طرف او 10 سال دیگه بوده، الان زوجه واجب بوده تمکین بکند، معذره که این حاضر نشد تا زمانی که حلول عجل شد، آیا از اون زمان به اون طرف ها که حلول عجل شده حق دارد باز تمکین نکنه، بگه حالا دیگه حق هست. تا حالا ناحق بود و من گناهکار بودم، اما از حالا به بعد دیگه حق دارم برای اینکه حلول عجل شده یا نه حقش ثابت میشه. ولو اقدمت بر فعل محرم که عبارت از امتناع باشد و امتنعت این بیان همین فعل محرم الى ان حل العجل تا اینکه مدت حلول کرد، یعنی بنا بود که چند سال دیگه مهری را بده، این هم تو امروز فردا که حتی چند سال تموم شد، ففی جواز امتناع ها هینه ازن، پس در اینکه آیا جایز است خودداری کند زن چنین هنگام الى ان تقبضهو تا اینکه قبض بکند او را، تنزیلا له منزله الحال برای اینکه نازل کنیم او را به منزله حال، یعنی اینم حکم حال ابتدایی را دارد، حال استدامتی بعد از چند سال حکم حال ابتدایی را دارد، تنزیلا من این حال را منزلتا حال ابتدایی و عدمه، یعنی عدم جواز، ففی جواز امتناعها و عدمه، یعنی عدم جواز امتناع. چرا؟ بنا ان علی وجوب تمکینها، بنابر اینکه واجب بود است زوجه تمکین کند خودش را به زوج قبل حلول اجل فیستصحب. این وجوب و تمکین استصحاب میشه، میگیم قبل از آنی که حلول اجل بشه که یجب علیها التمکین، حالا که حلول وجود شک میکنیم که یجب اولا یجب، استصحاب وجوب میکنیم استصحاب وجوب. ولأنها لما رضیت به تعجیل، دلیل دوم است که خود زوجه از اول که راضی به تأخیر شده، بنت امرها علی الله حق لها فی الامتناع، از اول تصمیم اتخاذ کرده است برای اینکه حق مطالبه نداشته باشه، حق مطالبه من از اول بنت امر خودش را برای اینکه حقی برای او در امتناع نباشد. فلا یثبت بعد از ذلك، پس اون حق دوباره دیگه سبز نمیشه. از اولی که این عقد نکاح این تصمیم گرفته است که مثلا مطالبه نکنه، دیگه دوباره تجدید نمیشد این حق. لانتفاع المقتضی، برای اینکه مقتضی برای ثبوت حق منتفیه، بلکه مانع موجود است که قرارداد تأخیر باشه. آیا واجب است یا واجب نیست؟ وجهان اجود هما الثانی، یعنی دیگه نمیتوند امتناع بکند، اگر از اول اسیانا امتناع کرد تا حلول اجل شد، اون موقع دیگه حق امتناع ندارد. ولو کان بعضه حالا، فرع دیگر، اگر مهریه بعضش حالا بعضش معجل، اون وقت نسبت به معجلش حکم حق امتناع ندارد، بگه تا همه را ندی، خب نه، این قرارداد کردیم بعضش را بدیم، بعضش را دادیم دیگر. ولو کان بعضه حالا و بعضه معجلا، در روایات هست مستحب بگوید، در وسائل هم عنوان کرده است که اون شب اولی که زفاف میکنن یه چیزی شوهر به زن بدهد، یه چیزی به عنوان مهریه ها که یه خورده شد یه خورده بهش بده، ولی من که الان مثلا گفتم 50,000 تومان بر ذمه، لیکن یه 1,000 تومانی بهش بده مثلا، اینطوری این مستحب به این کار میفهمان. ولو کان بعضه حالا و بعضه معجلا کان لکل منهما حکم مماثله، میباشد برای هر یک از اینا حکم مماثلش، یعنی اونی که حال حکم حال را دارد حق امتناع دارد، اونی که معجله حکم معجل را دارد نسبت به او حق امتناع ندارد. و این نمایجب و تسلیمه ازا کانت مهیعتن. حالا این مسئله یک قید دارد و اون قیدش نست که مانع دخول از ناحیه زوجه نباشد، و اگر مانع دخول از ناحیه زوجه باشد، مثلا غیر بالغه است، غیر بالغه که وقتش نمیشه که این اون وقت اگه خواسته باشد که چیز بشد مثلا بگه مطالبه کنند مهر را حق نداره. میفهما این نمایج با تسلیم و ازا کند مهیعتن یا مهیاتن، مهیا باشد برای استمتاع. فلو کانت ممنوعتن به عذرن، و اگرچه عذر شرعی باشد، مثلا اون شب زفاف این زن حائض شده، عادت زنانگی دیده، یا مثلا یا در حال احرامه که در مثلا رفته مکه محرمه است، لم یلزم لان الواجب التسلیم من الجانبین، اونی لازم نیست مهریه بدهد، ولی حال لم باشد به جهتی که واجب تسلیم من الجانبینه، فاذا تعذر اون تسلیم از احد جانبین لم یجب از جانب دیگر، مثلا سایر امتعه ای که آدم میخرد، حالا اون طرف مثلا انسان ازش جنس خریده، برنج خریده، برنج موجود نیست، برای این واجب نیست که پول را اول بده. میفهمون فاذا تعذر من احد ما لم یجب من الاخر، نه، لو کانت صغیرتن، اگر اون زن صغیره باشد که یحرم وطئها فالاقوا، این یحرم قید نیست، یعنی صغیره بر دو قسمه، یک صغیره ای داریم که یحرم و یک صغیره ای داریم که لا یحرم، نه، اصل بیانه، اگر مراد از صغیره عرض کنم که غیر بالغه باش، و اگر مراد از صغیره غیر بالغه نباشد، کوچکه، جسش کوچکه، اینم احتمالش هست، اگر اینجوری باشد اون یحرم و قید توضیحی نیست، قید احترازی میشد. حالا خاطر جمعش نشد که غیر بالغه است، نعم لو کانت صغیره تن، که این صفت دارد اون صغیره حرام است وطیش، فالاقوا وجوب تسلیم مهر ها اذا طلبه الولی، اگر ولی اون صغیره میگه تا مهر را بده، اینجا واجب میشه، در صورتی که قرارداد تأخیر نکرده باشند. فل اقواج وجوب تسلیم مهرش است اذا طلبه الولی، چرا یه هرگاه مطالبه کند اون مهر را ولی که اون سگیره. از این طرح میاد که مراد سگیره هم غیر بالغه است، بلا جستش کوچیکه و دیگه ولی نت. لانه حق ثابتون حال طلبه من له حق طلب، به جهتی که این مهر حقی ثابت بر ذمه شوهر حلول هم کرده فرزینه، طلبه او و مطالبه کرده او را کسی که یعنی ولیی که لهو حق و طلب، برای اون ولی هست که طلب بکنه مطالبه بکنه. فیجب دفع او، فیجب دفع او، پس واجب می شود دفعش. که غیره من الحقوق، مثل سایر حقوق. و عدم قبض عوض آخر جا هم من قبل زوج، عدم قبض عوض دیگر عرض کنم که از ناحیه خودشه، مگه خود شوهر موقعی که عقد میخونده ملتفت نبوده که این صغیره است؟ خب با وجود این اقدام کرده، پس خودش از اول اقدام کرده این زن را به عقد دائمی خودش در آورده که بعد البلوغ زوجش بشه مثلا عملا. میفهمون و عدم قبض العوض الاخر جا من قبل زوج، چرا؟ حیثو اگر در علیها کذالک، به علت این که عقل خونده است بر اون سقیره اینجوری یعنی فی حال سقر، موجبن علا نفسیه عوضن حال لا، در حالتی که واجب کرده بر خودش عوض حال را، و رضیه به تأخیر قبض المعوض که اون بزع و استمتاع باشه سایر استمتاعات، راضی شده به تأخیر قبض معوض الى محله که زمان بلوغ باشد، و هذا بخلاف نفقه، در نفقه زوجه بر زوج واجبه، اون مادامیه یعنی مادامت زوجتو ممکنتن یجب علی الزوج، عرض کنم که نفقه. صغیره را اگه کسی عقدش خونده و هنوز تحویلش ندادن، بلکه این کبیره ها اینجوریه که عقد میخونن مادامه که تحویل بهش داده نشده، نفقه زوجه بر زوج واجب نیست که از اون زمانی که عقد میخونه تا یک سال دو سال طول میکشه ببره بگیم خرجش بنی واجبه. بزنید که شرط وجوب نفقه تمکین عملیه نه عقد فقط، به خلاف میفهمان که نفقه. لان سبب وجوب نفقه التمکین التام، تمکین تام یعنی فقط حاشیه نوشتن استمتاع به لمس و نظر و تقبیل، نه، تمکین تام است که حتی وقتی هم جزش باشه. دون العقد و وجه عدم الوجوب قد علم من ما صرف مع جوابه، اون که چرا واجب نیست میگن که طرف اینیه و معاوضه است، و جوابش هم این است که مانع از طرف خود این شوهر بوده. صلی الله علی محمد و آله.